أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بس در اوصاف متقین است که در مسیر زندگی اونهایی که بخواهند در مسیر تقوا باشند باید به شؤون گوناگون امورشون، افکار و حالات و اعمالشون توجه داشته باشند. بستگی داره که انسان همتش در مسیر تقوا در چه حدی از تقوا میخواد قرار بگیره. اگر انسان بخواهد در همه شؤون وجودیش از جنبه های بینشی و حالاتش و اعمالش تقوا رو مراعات بکنه، یک مراقبت وسیعی رو و همیشگی رو نیاز داره. اما اگر نه، بخواد در بعدی از ابعاد وجودیش تقوا رو مراعات بکنه، به این صورت برای خودش لزومی نمیبینه. البته ابعاد وجودی انسان با هم مرتبطه. جنبه های بینشی و اعتقادی و جنبه های عملی. اگر انسان به زندگانی دنیا اصالت قائل باشد و اینکه آن چرا که ما بر حال دنبال می‌کنیم همان برای ما هست و غیر از آن چیز دیگری نیست، قطعا عمل کردش در امور کسبی و امور مصرفی فرق میکنه با اون کسی که توجه داشته باشه، معتقد باشه که امور انسان تحت حساب و کتاب قرار میگیره. دقت میکنه که بر اساس اصولی فعالیت های دنیاییش رو دنبال بکنه. از این نظر امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه شریفه متقین همه ابعاد انسان متقی رو دارند برای ما بیان می کنند که اگر کسی بخواهد همه این امور رو دنبال بکنه، به هر حال یک حال و هوای خاصی خواهد داشت. ما در این حال بررسی این اوصاف جزئیه هم لازم است که ارتباط این اوصاف جزئی و اون اوصاف زیربنایی رو اجمالا ما از فرمایشات حضرت استفاده می کنیم و عرضه می شود. می فهمند که انسان متقی رو یک چنین اموری رو از زندگیش شما می بینی. اول خود شخص این رو باید در زندگیش مراعات بکنه و آن رو ببینه و قهرن دیگران هم این امور رو از او خواهند دید. به من قانعتن نفسه منظورن اکلوه سهلن امروه حریزن دینوه میتتن شهوتوه. این پنج فراز رو به نوعی با هم دیگه باید به نظر میرسی که توجه کرد که انسان متقی نفس قانعی داره. در جلسه گذشته عرض کردیم نفس قانع منشأش چیه که ابتدا هم عرض کردیم که کسی نفس قانعی داره در کسب امور دنیایی و در مصرف امور دنیایی که یک هدف عالی داشته باشه و این هدف براش باور باشه در زندگی، که اگر من به نفسم یک برحال اموری رو تحمیل می کنم، این تحمیل به حسب ظاهر سخته اما در واقع به نفع خود من هست. حقیقت جان مرا به حال شکوفا میکنه. به هر حال هر طرفی که انسان در زندگانی دنیا برود یک مشکلاتی داره، منتها باید دید این مشکلات چقدر ارزش داره که ما اون رو به هر حال تحمل بکنیم. اون کسانی هم که مقصدشون فقط دنیا باشه، در رسیدن به این مقصد قطعا بدون مشکلات نخواهند بود. همینطور برای هر کسی این مقصد به آسانی به دست به حال نمیاد. باید فعالیتایی بکنه و به هر حال مشکلاتی در مسیرش هست، اگرچه یک لذت‌های زود گذر دنیایی جلوی چشمش رو در حال گرفته، اما به هر حال هیچ امری از امور این عالم برای هیچ کس در حال بدون در حال درد و رنج نیست. اونها بعضی درد و رنج ها رو محدود میبینن و اون غایت اصلی و باطن این درد و رنج ها رو در حال طولانی، راحت طولانی میبینن. متقین این چنین هستن که در اوائل این خطبه شریفه حضرت این دیدگاه ها رو بیان میکنند که به خاطر اون بینش های بالایی که متقین دارند اینطور حرکت میکنند که صبروا ایاما قصیره عقبتهم راحتون طویله. یک ایام کوتاهی رو صبر میکنند، تحمل میکنند مشکلات رو و میدانند این هر حال ایام کوتاه یک ایام غیر هر حال محدودی رو به دنبال داره، یک واقعیت غیر محدودی رو از همین جا به دنبال داره، نه اینکه بگذرند از جهت زمانی بعد این رخ بده، چون به هر حال بهشت و جهنم به نوعی باطن این عالمه و از این عالم شروع میشه. این دیگه بستگی به ما داره که چقدر اون به هر حال بینش هامون قوت پیدا کرده باشه و بکنه و در طول زندگی در برابر شهواتی که برمون پیش میاد این شهوات دنیایی رو فدای اون لذایز آخرتی و معنوی نکنیم. لذا فرمود که انسان متقی نفسش قانعه، این نفس قانع رو در اون فراز پنجمش که خوندیم بیان می کند که چگونه است. می تتن شهوته، شهواتش تمایلات دنیایی از اون نظر که دنیاییست مرده است، نه اینکه هیچ تمایلی نداره، نه، هر حال این تمایلات شهوت گاهی در روایات ما به اون جنبه منفی اطلاق شده، گاهی به اون جنبه طبیعی اطلاق می شود. اینو توجه داشته باشی. اینجا به اون جنبه منفی توجه داده شده که انسان متقی و اونی که میخواد پاک زندگی بکنه این ناپاکی‌های زندگانی دنیا را هر حال در خودش میمیراند. بنابراین نه این که نیست، هستش، این هم برای جلوه‌گری برای همه ما داره، حتی برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اون نامه به عثمان ابن حنیف که فرماندارشونه و شخصیت احال خوبی هم بوده است، وقتی که دعوت می شود به یک سفره بر حال رنگینی که اغنیا در آن بودند و فقرا در آن نبودند، حضرت این نامه رو می نویسند که توجه داشته باش تو فرماندار چه کسی هستی. اینها مسائل بسیار مهمیه که ما باید دقت داشته باشیم. حاکمیت ها یک دکور نیست، حاکمیت ها یک ظاهر و یک حقیقته. هر حاکمیتی که یک ظاهری داره به نوعی روند زندگیشون هم با همون ظاهر تطبیق میکنه. حاکمیت سکولار، حاکمیت بر حال دنیا طلب، اون کسانی هم که در بدنه این حاکمیت هستند اونا هم به نوعی این چنینند. دیدی نسبت به عالم آخرت، اعتقادی به عالم دیگر ندارند، اون کسانی رو هم دور و بر خودشون جمع میکنن که اینگونه باشن، هم بینششون اینگونه باشه و هم عملکردشون اینگونه باشه. لذا وقتی هارون الرشید لعنت الله علیه میخواد عده ای از بنی هاشم رو گردن بزنه، اون به هر حال کسی که همکارش بوده دعوتش میکنه. اول شب میگه بیا، میگه چقدر با مایی؟ خب ما با مالمون بتایی. میگه برو. این خیال میکنه که برای خلاصه تهدید خواستتش. نوعا اینطوری هم دیگه، جباران بهشون هیچ امیدی نیست، نه به خندهشون نه به غضبشون. بله، حتی اطرافیانشون در رعب و وحشتند، چون همین رو میبینن، همین زندگی زود گذر رو میبینن. بار دوم میخوادش، تو چقدر با ما هستی؟ مال و جانم. برو. بار سوم میگه تو چقدر با ما هستی؟ ما گفتیم دیگه مال و جان و دینه. گفت همینو میخواست. آن این شمشیر رو بگیر، جای این خلاص سادات رو نشون بده به این، که حدود گفتن 70 علوی رو سر برید، معلوم نیست کجا اینها رو ریخته. من نه اینطوری هم. بعدش هم خودش گردن اینو زد که جای اینها رو علنی نکنه و این جنایت. منطقه خب اینا روشن میشه، غرض اینه که حاکمیت دینی این آمد باید یه رنگی از حاکم دینی داشته باشه، اون حد مراعات وظائف شرعی. من لذا ما وظیفه اونه که بگیم حالا حاکمیت ها، اونایی که در رأس هستن، اصل حاکمیت ما حاکمیت علال ولاییه، این نباید مورد غفلت قرار بگیره. منطقه الان به نوعی داره مورد غفلت قرار میگیره که یکی از شاخصه ها رو نگفتن التزام به ولایت فقیه. این رو دقت داشته باشیم، مردم بیناتر بشویم که چه مسائلی داره در حال رخ میده. بله، همه بیان. بله، تو هر سنی تو هر قشری. خب ما دم از حکومت علوی علیه السلام میزنیم دیگه، در حال گفتن ما پیرو حکومت علی علیه السلام است. علی علیه السلام در این نامه بلند بالاشون به مالک اشتر حدود 7-8-10 صفحه در حال ویژگی های مختلفی رو بیان می فرماین که بر حال چگونه از جهت روحیه ها باشید، ارتباطتون با دیگران چه ارتباطی باشه، رحمت داشته باشید و اون سفارشات عمومی اولیه، و بعدش دیگه کلیاتی نسبت به هر منصبی از مناصب برای انتخاب وزرا که با اونها کار میکند. اینو میفرماید ان شر وزرائک من کان للاشرار قبلک وزیرا. ای مالک بدان بدترین وزرای تون کسانی هستن که وزیر اشرار قبل از تو بودند. خب وزیر بودن چیکار میکردن؟ شاخص هم بیان میکنن. صرف این وزیر بودن در یه حاکمیت ظلم هم خیلی بینش میدن. این بینش ها خیلی مهمه. علی ابن یقطین رضوان الله علیه و عده دیگری در حاکمیت هارون و اینها به امر امام برحال اونجا حاکم بودن. منتها موسی بن جعفر علیه السلام فرمود تو اینجا مأموریت داری از جانب ما که به اوضاع شیعیان ما برسی و اگر این رو حفظ بکنی طبق وظایفی که داری، من قول میدم که سقف زندان و حرارت شمشیر نصیبت نشه. و هواش هم داشت. وقتی برحال توطئه میکردن و علیهش نزد هارون که این از محبین موسی بن جعفر علیه السلام است و این حقوقی که میگیره خمسش و اینا رو میده به اون حضرت، خلاصه مواظبش میشه. یه جبهی براش میآورن، جبه رو میده به علی ابن یقطین. بعدش جبه رو همون روز میاره خدمت موسی بن جعفر علیه السلام. حضرت میفهمد که نه، باشه برای خودت. خب مطیعه، علتش هم نمیپرس. میدونه امام برای بدون ملاک سخن نمیگه. فرداش هارون میگه میخوام با اون جبه بیاره. میگه چشم. با همون جبه میره. یه مقدار خیالش راحت میشه. نه نداده، جبه رو به مولاش نداد. بعد دیگه توطئه‌گرها آروم نمیشنن و گوشش رو پر میکنن. برای حرکات علی ابن یقطین شنود میزنه که ببینه مثل اهل سنت وضو میگه تو خانش یا نه. تا این حد نوعا خونه فرماندارا و اینها پشت و حال وزارت و اینها بوده که ارتباط نزدیک باشه. سوراخ میکنه دیوار و اینها رو و حال میبینه که در داخل هم داره مثل اهل سنت وضو میگه. حضرت بهش میخواد از این بعد تا اطلاع ثانوی مانند اهل سنت وضو بگیر. میگه چشم. میبینه نه، این تو داخل هم داره مثل اهل سنته. وقتی میاد بغلش میکنه میگه من دیگه اصلا توطئه دیگران رو نسبت به تو گوش نمیده. چون حال و هواش این گونه است توی این مسیره. بعد از همون دیگه مثل ما بوزو بگیر. همین علی ابن یقطین با این عظمت میاد مکه. این قضیه رو مرحوم عاشق عباس قمی هم تو مفاتی در مقدمه زیارت این قسمتش رو آورده. میاد دیدن موسی بن جعفر علیه السلام در مدینه از راش نمیده. خب ناراحت میشه، ولی مولاش ناراحت بشه ازش. نگران. فردا حضرت تو کوچه میبینه آقا من آمدم شما من رو رام ندی. حضرت همون یادته اون روز صفان جمال شتربان آمد در خانت تو راش ندی. اعمال ما در مرعا و منظر این اولیاه، اینا شاهدن، اینا باور ما باید باشه. اون که روزه نها میخونیم شهادت میگم تسمع و کلامی، اینا لغلغ زبان نباید باشه. تو ورود اینو میگم اصلا یادم نیست، اصلا نمیفهمم معناشم. تا تو مشهد چه خلافهایی از من سر میزنه. من بچه‌ام با اون وضع میان به زیارت، اصلا اعتنایی ندارم و همینطور. و به هر حال آقا چیکار کنم؟ حضرت خودش راه حل نشون میده. شب یه اسبی آماده است، شما میبره بغداد. از مدینه تا بغداد چقدر راهه؟ در خانهش حلالیت به طلب تا من رات بدن. و اینها مسئله مهمه، باوره. خب نماینده معصوم هم در یه ردیف های پایین تر مانند خود معصوم هست. نارضایتی ولی فقیه تأثیر میذاره. شما ملاحظه کردید هیئت دولت رفتند خدمت حضرت آقا حفظه الله، ویژگی های شهید رئیس جمهور رو بیان کردن، همه سخن ایشون بود که بعد حاکمیت ما اینطوری باشه. با اجتهاد آیت الله رئیسی مطیع بود، مجتهد بود. این خیلی مهمه. ما که دیگه چیزی سردن نمیاریم. بله، نظام ولایت این گونه است. بعد میفهمد ملاک اینه. و من شریک هم فل آسام، اونی که در حاکمیت های شرور قبل وزیر بوده و در گناهان اونها شریک بوده، اینا برای ما ملاک درست میکنه. کی میخواد به حال رئیس شورای راهبردی بشه؟ خودش کیه؟ اونایی هم که میخواد انتخاب بکنه کیا هستن؟ اینا باید توجه داشته باشی. بعد میخواد فلا یکونن لک بتانتون، بتانتن، اینا نکنه محرم راز تو باشن. اینه که تو گناهان اونا شریک بودن. فإنهم اعوان الاثمه، اینا کمک کنندگان گناهکاران هستند. و اخوان الظلمه، تو این دهم ما این رو عرض کردیم، بار دوم شاید پخشم بشه، اما ما داریم این فرمایشات مولا علی علیه السلام میخونیم. نهج البلاغه هم هست، نقایون هم از نهج البلاغه حفظ دارن. بعد میخواد که و انت واجدون منهم خیر الخلف ممن مثل آرائهم و نفاذهم، شما میدانی میابی داری کسانی که بهترین جانشین اونا هستن. همون آرا رو، همون تخصص ها رو، همون کارایی ها رو، هر دو، هم تخصص هم کارایی، نفاذ، این نفوذ کار، تجربه. ما اینایی که این همه خدمت کردن بذاریم کنار، داریم میبینیم. ولیس علیه مثل آثارهم و اوزارهم و آثامهم، اینها مانند اونها چنین گناهان چشمگیری ندارن. بله لغزش همه داریم نیگه، اما کسی بیاد و به هر حال ارتباط با دشمنان رو به نوعی آسون بگیره. بعد از چند کلامی از درمان ولسق به اهل الورع و صدق، به چسب به اهل ورع، اهل صدق، هر دو هم صادق باشند هم ورع داشته باشند، ظاهر ساز نباشند، ورع ظاهری اما باطنن نه، صدق باطنن هم پایبند باشند به ارزش ها. ولا یکونن المسیء والمحسن والمسیء اندکه به منزلت سوا، آدم نیکوکار و بدکار نزد تو مساوی نباشه. انسان نیکوکار باید وجهان داشته باشیم که ما از هر کسی بگیریم، نه باید شاخص ها مشخصه. در هر حکومتی این چنینه، مگه ما داریم اصلا برخلاف حرکت میکنیم؟ اون نظام حاکم که میاد نوعا اونی که با طرز تفکر او همراهه، این یکی. دوم این که جمعیت مردم رو باید دید، اینا کی هستن؟ ما اغلب مسلمان و شیعه نمیگیم، دیگران نخیر همه باید باشن، اما تو مناسب کیا رو ما خلاصه انتخاب بکنیم؟ این مهمه. بله، بهره برداری عدالت باید بر همه باشه، قطعا جنینه، استفاده از امکانات. اما این مسائل خیلی مهمه. بعد در آخر این قسمت ازت میاد که تازه اون قبلی ببخشید، در بین این خوبان اونی که بیشتر تحملش نسبت به پذیرش حق و پذیرش تلخی حق بیشتره، اون رو انتخاب بکن. ثم لیکن آثرهم عندک اقولهم به مر الحق لک. تو این خوبانی هم که انتخاب میکنی، اونی که بیشتر تلخی حق رو میپذیره و کمتر حاضره که اولیاش رو ناراحت بکنه، انتخاب بکن. و اقلهم مساعدتن فیما یکون من کم ما کره الله لاولیاه. عربیش هم میخونم یه وقت، اشکال نگیرن از خودت هرچی میزنی. بله، به هر حال اینه قرزم. حضرت میخواد که متقی اینه، میتتن شهوتو، شهوت دنیا خواهی صرفش مرده است. تو فعالیت های فردی، تو فعالیت های اجتماعی، همه. بله، باید ما به مقتضای تمایلات دیگران و خودمون توجه بکنیم، درست هم توجه بکنیم. مو رو از ماس میکشند که چرا بر حال وسائل رفاهی مردم رو فراهم نکردی، اما با شاخصه دینگرایی، با شاخصه بر حال پیاده کردن دستورات اهل بیت علیهم السلام. لذا ما میبینیم که اونهایی که در برابر اولیاء الهی ایستادن، امام حسین علیه السلام تکلیفش رو معین کرد و هم باید توجهش که حاکمیت دینی باشه چه نباشه، به هر حال حاکمیت اهل بیت رو پذیرفتیم دیگه، ولایت اهل بیت رو اول پذیرفتیم. این پذیرفتن ولایت اقتضا میکنه که این گونه باشیم در همه زمانها، که وقتی داره سخن میگه با لشکر مقابل در آخرین مرحله که دیگه اینهای شروع میکنند و نمیذارن حضرت سخنشو بگه، باید که ملعت اتونکم من الحرام، شکمهای شما از حرام پر شده. این شاخصه به ما میده که اگر ما نخواهیم دنبال درک حق و دستورات حق و اولیایش و پذیرش آن باشیم، این منشأش اینه که ما دنبال اون آزادی حیوانی هستیم، دنبال بیبندوباری هستیم، کاری به دین نداری. حتی به اینجا میرسه کار، نعوذ بالله، اونی هم که میخواد نماز بخونه میزندش. حاضر نیست نماز او رو در جلوی لشکرش ببینه. به هر کاری دیگه دست میزنه. این شاخصه غیر متقیه. شاخصه اون کسی است که پا روی حتی ارزش‌های انسانی میذاره. ارزش دینی بره کنار. امام حسین علیه السلام همه این مراحل رو رفت. اتمام حجت به همه کرد. چون کسانی که تو عرصه دینداری هستن، چون که نه، ولا اقل ان لم تکن لکن دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، آزاد مرد باشی در دنیا تو. تا یه حدی اثر گذاشت، تا وقتی از زنده بود. اما وقتی به شهادت رسید تمام شد دیگه. همه خب یه نفر به این نانجیب از الله عبد عمر سعد ملعون بگی کار رو تمام کردی دیگه. آتای زده این ماما دیگه. میدونی که اینجا کسی رو ندارن از مردان، اون طفل شیر خورم که سر تیر رفت. کار به اینجا میرسه، تو خیمه میاد رذالت و پستی گریه میکنه. چرا گریه میکنی؟ شما از اهل بیتی، پس جده خلخال از پای من. آخه من نبرم کسی دیگه میاد میبرم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، اموز الرساله. دیروز سالگرد شهادت مولامون امام سجاد علیه السلام، واقعه عاشورا رو گاهی با گریه هاش، گاهی با دعاهاش، گاهی شبها انبان نان به دوش می کشید می برد. موقع شستشوش دیدن پشت اون حضرت زخمی. سوال کردن از امام باقر، فرمودن به خاطر اون انبانهایی بود که شبها به خانه فقرا می برد. و بعد از شهادتش دیدن خبری نیست، فهمیدن این شخص امام سجاد بود، یادگار کربلا. آب میدید گریه می کرد، طفل شیخان میدید گریه می می آمد در بازار، می دید قصاب داره گوزمن را سر می بره. گریه می کرد، آبه چی گریه می کنی؟ فهمون آبش دادی یا نه؟ باید می فهمون زبال از حسین از شانو. Yeah.